بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه که در بحث اصول کافی خدمتون هستیم. خدمت شما هستیم با اولین حدیث از احادیث کتاب کافی، اولین کتاب، کتاب العقل و الجهل، و اولین روایت رو دیروز خواندیم و بخشی از روایت باقی موند. بنده یک بار سریع فضای کلی روایت رو مرور میکنم و مطالبی که عرض شد و مطلبی رو که بنا شد به صورت در واقع نکته تکمیلی عرض بکنیم در مورد اقبال و ادبار عقل و جهل خدمت شما عرض میکنم. امام باقر در این روایت میفرماید که هنگامی که خداوند عقل را خلق کرد، استنطقه، او را به نطق کشید، یعنی ازش باش گفتگو کرد، سپس بهش گفت که رو کن، عقل رو کرد، بهش گفت پشت کن و عقل پشت کرد، سپس خداوند فرمود قسم به عزت و جلالم که خلقی را خلق نکردم که محبوب تر از توی عقل نزد من خدا باشه. محبوب ترین مخلوق نزد خداوند عقله، و تو رو کامل نمی کنم مگر در اون کسانی که دوستشان دارم. پس چه کسانی عاقل ترند؟ آنان که خدا بیشتر دوستشان دارد. بعد فرمود که من تو را مخاطب امر و نهی خودم قرار میدم و ثواب و عقاب در واقع به خاطر و به سبب توست که به انسان خواهد رسید. یعنی امر و نهی مخاطبش عقله و عقاب و ثواب هم در واقع به واسطه عقل هست و متوجه عقل هست. خب این ترجمه روان روایت بود که دیروز عرض کردیم و نکاتی خدمت شما عرض کردیم. اولا گفتیم که از این روایت برداشت می شود که خداوند عقل موجودی خلق کرده است به نام عقل. دیروز دیدم در یکی از سوالات یکی از عزیزان گفته بود که ثابت کنیم که در واقع عقل موجودی است، و فرمود تعبدی نگید از روی روایات. ببینید این تعبد نیست، داریم می اندیشیم. عقل ما در واقع برخی از حقایق عالم را بدون واسطه کشف می کند و برخی از حقایق عالم را دستش به اون نمی رسد و به واسطه وحی کشف می کنه. یعنی وحی است که دستش به حقیقت می رسد و حقیقت را برای ما بیان می کند، و بعد عقل در واقع حکم می کنه که حرف این وحی پذیرفتنی است. پس ما اگر کلام امام باقر را می پذیریم، نه این است که تعبدی به این معناست که عقلمان را کنار گذاشته ایم. اتفاقا همین عقل، همین موجودی که خلق شده است و ما از او بهره‌مند شده ایم و گفتم به واسطه همین عقل است که حقیقت را کشف می کنیم، مقایسه می کنیم، استدلال می کنیم و حکم صادر می کنیم. همین عقل حکم صادر می کند که در این عالم ما احتیاج به راهبر و راهنما داریم، راهنمایی که حقیقت خلقت رو برای ما توضیح بده. ما که نبودیم آن زمان که خدا عالم رو خلق کرد، ما که نمیدانیم برای چه خلق کرد، ما که نمیدانیم برای چه ما رو در این عالم آورد، ما که نمیدانیم ساختار وجودی ما رو چگونه قرار داد. او که سازنده است باید توضیح بدهد. عقل حکم میکند که باید سازنده توضیح بدهد، باید فرستاده بفرستد، و به واسطه حکم عقل است که به سراغ فرستاده و در واقع توضیحات در واقع سازنده میریم. میگیم توضیح بده، میگه من برات نقشه گذاشتم، قرآن گذاشتم، راهنما گذاشتم، امام فرستادم، و ما به سراغ اون میرویم و از اون میپذیریم. درست شد؟ پس این پذیرش، پذیرش عقل است، حجیت مال عقله، و توی این باب این مطلب رو پررنگ خواهیم کرد. تعبد به معنای کنار گذاشتن عقل نیست. روایت داره میگه، داره حقیقت عالم رو از جانب خالق عالم، امام باقر فرستنده خالق است، خالق میگوید من خلق کردم، عقل را خلق کردم، موجودی به نام عقل، و به او دستوری دادم و او اطاعت کرد و یا عصیان کرد و اطاعت کرد، و موجودی خلق کردم به نام جهل و او اطاعت نکرد. این پس نکته اول که عقل موجودی است که در عالم خلق شده، بعد گفتیم که جهل در مقابل عقل هست نه در مقابل علم. اینم سریع مرور کنم، گفتیم که در واقع ما جهل رو به معنی نادانی و علم رو به معنی دانایی استفاده می‌کنیم، در حالی که هر چند گاهی با قرینه همچین معنایی می‌دهد، ولی معنای دقیق جهل در مقابل معنای عقل است. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی کنترل سرزمین وجود را به دست گرفتن. حالا من دیگه دیروز دقیق‌تر توضیح دادم، امروز در یک جمله میگم. عقل یعنی تبعیت شهوت و خشم و هواپرستی را نکردن. عقل یعنی لگام زدن بر نفس. اقال همون لجامی است که بر دهنه اسب میزنن، که از همین عقله گرفته شده. معقل یعنی دژ و بارو. عقل لسانه یعنی چی؟ یعنی جلوی زبانش را گرفت. پس عقل در مقابل جهل هست، اینم نکته اول. و عقل به چه معناست؟ به معنای اون توانمندی است که ما اگر از او بهره‌مند بشویم می توانیم سرزمین وجودمان را کنترل کنیم. اینم خیلی شسته و رفته و مختصر، درست شد؟ مثال گفتم، روایت داریم، رب عالمن چه بسا عالمی که جهلش کشتش. یعنی علم داره ولی جاهله. چگونه میشه علم داشته باشه ولی جاهله؟ چون جهل به معنای علم نداشتن نیست، به معنی اینه که بر واسطه این علم آدم عمل نکنه، گرایشات و افعالش رو بر اساس این علم جهدهی نکنه. و عقل ورزیدن یعنی آدم اگر عالم شد عمل کنه. عقل یعنی جاهل عالم بی عمل است، درست شد؟ در مقابل عاقل که عالمی است که به علمش عمل میکند. و علمی که به انسان نفع نرساند در واقع انسان را به وادی جهل میکشاند، جاهله که علمش نفع بهش نمیرسونه. پس این هم معنای عقل. پس گفتیم عقل موجودی است که با اختیار خودش امر و نهی رو گرفته، ارادی اطاعت کرده و اطاعت او ارزشمند شده. خب حالا سریع از این عبور کنم و برم سراغ این نکته که رو کردن عقل و پشت کردن جهل به چه معناست. دقت بکنید، اگر بگیم که جهل به خدا پشت کرد، چون گفتیم در روایت جنود عقل و جهل، امام صادق میگه جهل هم خلق شد، به او هم امر شد که رو کن و پشت کن، ولی جهل پشت کرد ولی رو نکرد. عقل چی؟ عقل هم پشت کرد و هم رو کرد. آقا این چه پشت کردن و چه رو کردنیه؟ هرچه هست واضحه که برای هر دو به یک معناست، یعنی به همان معنایی که عقل رو کرد به همون معنا هم جهل رو کرد، و به همون معنایی که عقل پشت کرد به همون معنا هم جهل پشت کرد. پس هرچه برای جهل گفتیم برای عقل هم باید درست باشه، هرچه برای عقل گفتیم برای جهل هم باید درست باشه. خوب دقت کنید، خیلی نکته مهمی در نهایت اینجا نهفته است. اگر بگیم جهل به خدا پشت کرد و به خدا رو نکرد، اون وقت این معنا در مورد عقل غلط میشه. چرا؟ چون جهل، عقل هم به خدا، باید بگیم عقل هم به خدا پشت کرد، چون عقل و جهل پشت کردنشون از ظاهر روایت اینه که به یک معناست. اگر جهل به خدا پشت کرد و اطاعت کرد، در واقع بهش گفتن به خدا رو کن، رو کرد، ولی در واقع از اون طرف پشت کردنش به این معنا باشد که خدمت شما هست کنم به خدا پشت کرد و اطاعت نکرد و رو نکرد و به خدا پشت کرد، وقت این معنا در مورد عقل غلط است. اگر در معنای دقیق تری بخوایم بگیم عقل به خدا رو کرد و پشت به دنیا کرد، یعنی به خدا رو کرد و پشت به دنیا کرد و به خاطر همین مقرب شد، اون وقت باید در واقع در مورد جهل هم همین رو بگیم و بگیم جهل هم در واقع به خدا رو نکرد ولی پشت به دنیا کرد. این در مورد جهل باید بگیم پشت به دنیا کرد، در حالی که از ظاهرش برمیاد که نه، جهل مطرود شد. اگر پشت به دنیا کرده بود که نباید مطرود میشد. خب چه بگوییم در این معنا؟ حالا چون کلاس مختصر هست من اقوال علما رو اینجا ذکر نمی کنم دیگه که خیلی طولانی بشه، ولی به هر صورت در توضیح این اقبال و ادبار کار گره خورده. ما اینجور معنا می کنیم، خوب دقت کنید، یک بار اقبال و ادبار رو به معنای رو کردن و پشت کردن می گیریم، یک بار به معنای توجه و التفات و یا روی گردانی و توجه نکردن. دقت بفرمایید که اتفاقا این معنای دوم هم با معنای لفظ اقبال و ادبار همخوانی هم دارد. خب چه می شود؟ ببینید خدا به عقل رو خلق کرد، بعد گفت توجه کن به عالم غیب. به عالم غیب توجه کرد، به عالم ماورا توجه کرد، به ماورای ماده توجه کرد. درست شد؟ گفت رو کن به غیب، رو کرد به سمت غیب و غیب رو مشاهده کرد. بعد گفت پشت کن، یعنی از غیب روت رو برگردان، التفات کن به عالم ماده، به عالم سفلا. التفات کرد به عالم دنیا، هم به عالم غیب التفات کرد هم به عالم دنیا. عقل، دقت بفرمایید، تو این معنا عقل جامع نگر است، هر دو امر رو اطاعت می کند، هم به دنیا و قواعد دنیا و مناسبات دنیا توجه دارد، چون گفت پشت کن از عالم غیب، رو کن به دنیا، یعنی التفات کن، نه رو کن یعنی پشت تو بکن به اون، یعنی التفات کن. التفات کرد به دنیا، بهش گفت التفات کن به غیب، التفات و توجه کرد به غیب. جهل چی؟ جهل التفات کرد به عالم دنیا، پشت کردن معنیش اینه، التفات کرد به عالم دنیا ولی التفات نکرد به عالم غیب، توجه نکرد به عالم غیب. یعنی ویژگی جهل چیست؟ ویژگی جهل اینه که عالم غیب رو در نظر نگرفت و هر کس که تابع جهل شد و سرزمین وجودش را در اختیار جهل گذاشت، جهل یک کار کرد داره. اصلا تو روایت عقل و جهل میاد، جهل خلقتش از تاریکیه، عقل خلقتش از نوره. یعنی عقل مثل نورافکن نور میاندازد، هم غیب را نشان میدهد هم دنیا را. جهل چگونه است؟ جهل هر کس تابع جهل شد التفات به عالم ماده می کند ولی التفات به عالم غیب نمی کند، به عالم غیب و ماورا بی توجهی می کند و بلکه اصلا آن را انکار می کند. این راز این روایات است که می گوید عقل رو کرد و پشت کرد ولی جهل رو نکرد ولی پشت کرد. یعنی هر دو یک مابهل اشتراک دارند، هم عقل و هم جهل به شدت و با توجه به عالم ماده توجه میکنه، مناسبات عالم ماده رو میبینه، قوانین علیت، قوانین عالم ماده رو میبینه. چه عاقل و چه جاهل، دقت کنید، قوانین عالم ماده را به دقت میبیند. همه دانشمندانی که ما اسمشان را دانشمند میگذاریم و قواعد عالم ماده را به دقت میشکافند، اینها معنیش این نیست که عاقلند، هم عاقل و هم جاهل، یعنی هم انسانی که بهره از عقل دارد، یعنی وجودش را در اختیار عقل گذاشته، عقل رو به وجود خودش راه داده و همون که عقل رو بیرون کرده جهل رو به وجود خودش راه داده، یعنی اون کسی که سرزمین وجودش رو در راستای امر خدا رهبری میکنه و اون کسی که سرزمین وجودش رو در راستای امر هوای نفسش رهبری میکنه، هر دو التفات به قوانین ماده دارند، هر دو قوانین فیزیک و ریاضی و شیمی و پزشکی و مناسبات پیچیده عالم دنیا را درک می کنند. ولی تفاوتشان در کجاست؟ تفاوتشان در اینه که جاهل عالم غیب رو نادیده می گیره و توجه نمی کنه که بالای این عالم ماده فاعلی است، اراده است، خالقی است، ربی است، مدبری است، تدبیری وجود داره، ولی عاقل در نظر میگیره. حالا در جای خودش مفصلا عرض خواهم کرد، البته این رو بعدا از روایات دیگه هم به دقت بیشتری استخراج خواهیم کرد. دقت بفرمایید، الان شما بروید، من خودم چون مهندس برق هستم و سالها هم برق تدریس کردم، شما بروید قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی، تمام علوم را ببینید، بسیاری از کسانی که به قوانین عالم ماده مسلطن منکر خدا هستند و عالم غیب، اینها جاهلن ولی علم به قوانین ماده دارن. عالم بودن پس به معنای جاهل نبودن نیست، چه بسا عالمی که جهلش کشتش، چرا این علمش رو در راستای امر خدا استفاده نمی کنه؟ یک، نه فقط اختلافش در اینه، بلکه اختلاف دومش در اینه که علمش فقط مبتنی بر عالم ماده است و عالم غیب رو در تحلیل خودش در نظر نمی گیره. آقا چگونه باید عالم غیب رو در تحلیل عالم ماده در نظر بگیریم؟ خواهیم گفت. ببینید این خوب دقت کنید، دستگاه علمی امروز عالم رو به صورت یک در واقع قوانین مکانیکی توضیح میده، خدا رو خدای ساعت ساز میدونه، مثل ساعت سازی که عالم رو خلق کرده و بعد ساعت دیگه کار خودش رو میکنه. گویا خدا عالم رو خلق کرده و بعد این عالم دنیا بر اساس قواعد خودش پیش میره و فاعل، رب، مربی، مدبر در این وسط هیچ کار است. قوانین عالم رو بر اساس چی؟ قانون علتها تحلیل میکنه، نه بر اساس قانون فاعلیتها. دقت بکنید، عقل اگر به میدان اومد میگه پس چرا اراده رو حذف کردی؟ چرا اراده خدا و ولی خدا رو از تحلیل عالم حذف کردی؟ شما چنان تحلیل میکنی که گویا خدا و اراده خدا و اولیاء خدا و موکلان خدا در عالم هیچ تأثیری ندارد. اینجا نظام فاعلیت هاست، نه نظام علت ها. این ببینید، این رو من جلسه بعد براتون توضیح خواهم داد. اگر ما در تحلیل عالم ماده به عالم غیب توجه کردیم، میبینیم که ویروس مؤثر است و ویروس را با همه پیچیدگی هایش میشناسیم و به قواعد پیچیده اثرگذاری ویروس در ایجاد بیماری علم پیدا میکنیم، ولی ویروس را سرباز میدانیم که امر میگیرد از ولی بالا دستیش. یعنی یک نظام فاعلیت ها در اینجا برقرار است که ویروسی که مناسبات مادیش این گونه است که بتواند بیمار کند، وقتی بیمار میکند که امر بگیرد، ولله جنود السماوات والارض، همه سربازان آسمان و زمین از آن خود است، همه سربازان، سبح لله ما فی السماوات والارض، همه تسبیح گویند، همه حیان، همه امر میگیرند، همه تحت ولایتند، همه تحت سرپرستی هستند. دقت بفرمایید، چرا؟ چون عالم غیب هم در تحلیل لحاظ می شود. آن وقت عرض خواهم کرد که ما دو دسته قوانین در عالم داریم، یکی قوانین عالم ماده، یکی قوانین ماورای ماده، که اون قوانین ماورای ماده قوانین حاکم بر عالم ماده هستند که اگر آنها را نشناسیم اصلا در تحلیل زندگی ما دچار خطاهای کلیدی خواهیم شد. بله، ویروس اثرگذار است ولی سرباز است، امر می گیرد. خب چرا فاعل بالا دستی ولی خدا و خدا به او امر می کند که بیمار کن؟ ها، اینجاست که میبینید که بیماری قواعدی دارد در عالم بجز این قواعدی که در مناسبات مادی میبینید. این قواعد مناسبات مادی کیفیت تقدیر رو مقدر معلوم میکنه و اون قوانین ماورایی یا غیبی یا ماورای ماده علت حادثه رو مشخص میکنه. ببینید، علت حادثه برخی اوقات عقوبت است، بعضی برخی اوقات تذکر است، بعضی اوقات تنبیه است، بعضی اوقات رشد است، تمرین است. ولی چگونه این حادثه محقق میشود؟ اون حادثه گاهی با بیماری محقق میشود، گاهی با تصادف، گاهی با برخورد، گاهی با چیز دیگه. حالا عرض خواهم کرد که اصولا ما خواهیم دید که در قواعد عالم توسعه ای پیدا می شود و قواعد غیب هم با قواعد عالم ماده گره می خورد. این خاصیت عقل است. اگر عقل به میدان آمد، هم قواعد غیب را می بیند و هم قواعد ماده را، و هر دو را در هم گره و در هم تنیده تحلیل می کند، که اگر قسمت شد در آینده توضیح خواهم داد که نظام عالم نظام فاعلیت هاست، خب، نه نظام علت ها. الحمدلله رب العالمین.